ایجاد معاونت امور آب و فاضلاب در وزارت نیرو در سال 1368 مطالعه و بررسی ساماندهی خدمات آب و فاضلاب در سطح کشور با سرعت بیشتری ادامه یافت و سرانجام در سال 1369 طرح تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این طرح در تاریخ 11 دی ماه 1369 به تصویب رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد. شرکت آب و فاضلاب استان تهران به استناد ماده 1 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب ایجاد و در تاریخ 24 فروردین 1371 به شماره 89561 در اداره کل ثبت شرکت‌ها ثبت و تأسیس شد. اما وظیفه شرکت آب و فاضلاب استان تهران ایجاد تأسیسات تأمین و توزیع آب و تأسیسات مرتبط با جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب، بهره‌برداری از تأسیسات تأمین و توزیع آب و تأسیسات مربوط به جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب در محدوده قانونی شهرهای استان تهران تعیین شده. شرکت آب و فاضلاب استان تهران از آغاز تأسیس تا سال 1373 بر مبنای سیاست عدم تمرکز و با هدف ارائه خدمات بهینه به شهروندان در محدوده وسیع زیر پوشش خود یعنی شهرهای استان تهران به موجب تبصره 2 ذیل ماده 1 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب با تقسیم شهرهای حوزه فعالیت خود به جز شهر تهران در 5 منطقه به تشکیل شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران، شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران، شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران، شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران و شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران در هر یک از مناطق اشاره شده اقدام کرد. امروز من سودابه آقاجانیان به نمایندگی از شما و تیم برنامه ساز گفتگو خواهم کرد با جناب آقای مهندس محمد رضا بختیاری مدیر عامل محترم شرکت آب و فاضلاب استان تهران در برنامه
پل مدیریت
پل مدیریت
کاری از گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران.
به نام خداوند رحمان و رحیم و سلام به شما بینندگان و شنوندگان محترم رادیو تهران. عصر یک شنبه 23 شما در سال 1401 به خیر و نیکی. کمتر کسی هست که دیگه الان به این باور نرسیده باشه که ما در منطقه کم آب دنیا قرار داریم و باید تا اونجا که میشه صرفه جویی کنیم. آب هم یک منبع عمومی و ملی است و فقط برای مردم این زمان نیست. ما برای آیندگانمون هم باید این آب رو به عنوان یک ذخیره نگه داریم. و غیر از این در به هر حال قاموس دینی ما هم این مسئله تاکید شده که در هیچ زمینه ای مخصوصا در استفاده از آب نباید اسراف به خرج بدیم. امر ولی رو در این زمینه هم بشنوید تا یادآوری این نکته باشه.
امر ولی
صرفه‌جویی به معنای مصرف نکردن نیست. صرفه‌جویی به معنای درست مصرف کردن، به جا مصرف کردن، مصرف را کارآمد کردن و ثمر بخش کردن است. اسراف در اقتصاد این است که انسان مال را مصرف کند بدون اینکه این مصرف اثری داشته باشد و کارایی داشته باشد. مصرف بیهوده، مصرف هرز که در حقیقت هدر دادن مال است. جامعه ما باید این مطلب رو به عنوان یک شعار همیشگی در مقابل داشته باشد، چون وضع جامعه ما از لحاظ مصرف وضع خوبی نیست. این رو من عرض می کنم، ما باید اعتراف بکنیم به این مسئله. عادتهای ما، سنتهای ما، روشهای غلطی که از این و اون یاد گرفتیم ما رو سوق داده است به زیاده روی در مصرف به نحو اسراف.
خب همچنان جناب آقای بختیاری در ترافیک شهری ماندند و امیدواریم هر چه زودتر برسند. از فرصت میخوایم استفاده بکنیم، در همین ارتباط تلفنی با ایشون گفتگو رو آغاز بکنیم. جناب آقای مهندس بختیاری، خدمتون سلام عرض میکنم.
بعدا خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و خسته نباشید و عذرخواهی دارم.
تقاضا می‌کنم. بزرگوار هستید. خواهش می‌کنم. آقای مهندس، الان میتونید به ما بفرمایید که میزان آب مصرفی استان تهران چقدره؟ یعنی نسبت به سال گذشته آیا بیشتر از حد مجازه، کمتر شده یا لب به لب هست؟ چگونه است؟
مصرف آب شرب استان تهران حدود در سال حدود 1,700,000,000 متر مکعبه که بله. تقریبا معادل 24-25% کل کشور، یعنی تقریبا 1/4 مصرف آب کل کشور در استان تهران که از این 1,700,000,000 حدود 1,200,000,000 در شهر تهرانه. یعنی شهر تهران رو تنهایی تقریبا حدود 18% مصرف آب شرب کل کشور رو داره. امسال نسبت به سال قبل خوشبختانه ما افزایش مصرف نداشتیم، یعنی امسال اولین سالی بوده که ما در واقع نسبت به سال قبل افزایش مصرف نداشتیم، ولی خب مصرف بالاست. همین امروز که من خدمت شما هستم حدود 3,600,000 متر مکعب مصرف آب شرب شهروندان شهر تهران هستش.
بله، و این بخشی که الان بفرمایید بیشتر در چه زمینه مصرف میشه؟ آب شرب خب که کمتره، ولی خب حالا مصارف دیگرش تونستین حساب کنین؟
بالا این 3,600,000,000 آبیه که در شهر تهران مصرف میشه. خب 80% این آب در بخش خانگی مصرفه، یعنی در شهر تهران ما 80% مصرف آب شربمون در بخش خانگی، 20% در غیر خانگی، صنعت یا
کشاورزی.
کشاورزی که در شهر تهران خب خیلی کمتر داریم، منتها عمدتاً در بخش خانگی مصرف. خب تو بخش خانگی هم تهران خب به دلیل در واقع ویژگی های خاص خودش نسبت به سایر استان ها مصرف حدود 30% بین 25-30% افزایش مصرف داریم نسبت به سایر استان ها. یعنی ما میانگین مصرف در شهر تهران حدود 150-60 در واقع لیتر، در صورتی که خب در کشور پایین تره.
بله آقای مهندس، عذرخواهی میکنم، وقتی داریم میگیم که مصرف آب تهران مثلا 30% بیشتر از بقیه شهرستان هاست، آیا یعنی که ما حق شهرستانی ها رو داریم میخوریم یا نه؟ به هر حال منابع آبی موجودی که ما داریم بیشتر از بقیه است، مصرفمون هم ممکنه مثلا بیشتر بشه. عرضم اینه،
خب
اگه کمتر بکنیم میشه مثلا جای دیگه ذخیره بشه؟
ببینید، تهران 70% از منابع آب سطحی استفاده میکنه، 30% منابع آب زیرزمینی.
بله.
قاعدتاً وقتی که مصرف بالا میره فشار به منابع آب زیرزمینی بیشتر میاد دیگه. یعنی در واقع به این نوعی ما مصرفمون از منابع آب زیرزمینی بیشتر میکنیم. البته خوشبختانه حرف کردم، امسال در تهران به دلیل اینکه حالا بخش زیادی انتقال مردم رعایت کردن، علارغم که ما در تهران حدود 2.5% افزایش جمعیت رو داریم، همین میزانم معمولا افزایش مصرف در هر سال داشته. امسال خوشبختانه نسبت به سال قبل حدود 2-3% کاهش داشتیم، یعنی طبیعتاً امسال مردم نسبت به سال قبل 5% مصرفش رو کاهش داشته و انتقام جای تقدیره. مصرف در تهران وقتی میگیم 5% ممکنه درصد زیاد به نظر نرسه، اما میزان بالاست. 5% یعنی حدود 180,000 متر مکعب در روز، یعنی 180 میلیون لیتر در روز در واقع کاهش مصرف داشت. خب این به دلیل اینکه جمعیت تهران بالاست، هر درصد تهران خیلی در واقع به لحاظ میزان لیتراش بسیار بالاست.
بله.
این که عرض کردم خدمت شما، امسال ما در تهران تونستیم حدود و انتفاع مردم هم یاری کردن 5% کاهش بدیم، خب یه رکورد بود.
خیلی خوب.
در تاریخ 50 سال اخیر تهران امسال اولین سالی بود که ما پارسال سال گذشته خدا رو شکر افزایش مصرف نداشتیم. امسال نسبت سال قبل نه تنها افزایش مصرف نداشتیم بلکه کاهش مصرف هم داشت.
انشالله که این رکورد کاهش مصرف رو باز هم بزنید و کمتر هم بشه. اما آقای مهندس، تصور مردم این هست که بارندگی های اخیر ذخایر آبی ما رو افزایش داده. آیا این مقدار افزایش کم بوده، متوسط، زیاده؟
ببینیم افزایش اون آبی که پشت سدهای ما اومد به دلیل بارندگی حدود به اندازه مصرف 5 روز تهران بود، یعنی ما حدود 15 میلیون متر مکعب آب پشت سدها اومد به اندازه مصرف آب تقریبا 5 روز تهران بود.
صحیح.
علت شم این بود که بارندگی که اتفاق افتاد در استان تهران عمدتاً در حوزه های آبریز غیر از سدها اتفاق افتاد. مثلا شما امامزاده داوود که بارندگی زیادی داشتیم، خب در رودخونه کن بود که رودخونه کن پایین دستش سدی نیستش، مستقیما به در واقع در شهر ری منتقل شد، یا در مثلا بقیه جا هم همینطور، در شیروسکو هم همینطور. یعنی علی رغم اون تصوری که مردم میکنن، خب بالاخره 15 میلیون البته خوبه رقم، باز خدا رو شکر کرد، ولی اون چیزی که در تصور عامه مردم هستش که این بارندگی ها تاثیر آنچنان داشته، نه این تاثیر نداشته. عرض کردم علت چه این بود؟ دو تا علت، یکی اینکه بارندگی ما عمدتاً لوکال بود.
بله.
با مدت کم، خب شدت فراوان که خب گلولای عمدتاً می آورد. نکته بعدی هم که این بارندگی عمدتاً در حوضای غیر از حوضه آبریز سدها اتفاق افتاد. ما فقط یک بارندگی خوبی داشتیم در حوضه فشم و حوضه
خونه
تار در واقع دماوند که خب در پشت سد مملو اومدش.
بسیار خوب. آقای مهندس چقدر مونده به ما برسید در استودیو؟
والا اگه این ترافیک یاری کنه فکر کنم 4-5 دقیقه خدمت شما باشم.
من یه سوال دیگه ازتون میپرسم. هر جا که جناب عالی رسیدید به سازمان، خواهش میکنم که بفرمایید که ما باتون ارتباط رو قطع کنیم که در استودیو تشریف بیارید. آقای مهندس، با هدف افزایش ظرفیت برداشت آب، شیر فشار شکن 700 میلیمتری خط انتقال خروجی از تصفیه‌خانه پنجم تهران تعویض شده. درست این خبر؟
یه بار دیگه بخونید ببخشید،
با هدف افزایش ظرفیت برداشت آب، شیر فشار شکن 700 میلیمتری خط انتقال خروجی از تصفیه‌خانه پنجم تهران تعویض شده.
خب بانک فیشش فشار شکن من اطلاعات دقیق ریز ندارم، ولی ما در تهران بیش از 400-500 فیش شیر فشار شکن داریم. حالا ممکنه اونجا هم یه همچین تغییراتی داشته باشه. این شبکه تهران حدود 9000 کیلومتره. تهران بزرگترین شبکه در واقع لوله کشی آب کشور داره، حدود 9000 کیلومتر در تهران ما شبکه داریم. در تهران به دلیل توپوگرافی خیلی ویژه‌ای که داره، خب این اختلاف ارتفاع در تهران بسیار بالاست. ما در تهران حدود 800 متر اختلاف ارتفاع داریم. به دلیل همین موضوع خب ما هم شبکه ما بسیار وسیعه، هم شیرهای فشار شکن داریم. حالا ممکنه یه همچین اتفاقی بیفته، این چیزای عادی معمول روزانه.
خب یعنی این
ما برای کنترل مصرف و برای آبرسانی بهتر روزا مانور می‌کنیم.
خب این کاری که الان صورت گرفته، یه توضیح که جناب می‌فرمایید که آیا ظرفیت برداشت رو بیشتر می‌کنه، تأثیری
داره؟ بله.
خب خیلی خوب. آقای مهندس میگن قراره که تا پایان امسال 32 مخزن آبرسانی اضطراری در آبهای منطقه 5 نصب بشه. در این مورد هم توضیح بیشتر می‌فرمایید؟
مهم، یکی از کارهای ویژه‌ای که در شهر تهران داره انجام میشه، من حالا یه توضیح خدمت شما بدم در مورد مخازن اضطراری. ببینید، خب کشور ما یه کشور زلزله خیزه، طبیعتاً زلزله در کشور ما جزء اموری هست که حالا هر ساله اتفاق میفته.
بله.
کار ویژه‌ای که در تهران داره انجام میشه که بعد از توکیو تنها در تهران داره انجام میشه و کار بسیار بزرگیه، ما در 374 نقطه تهران مخازن اضطراری رو گذاشتیم. البته امیدوارم که ایشالله هیچ موقع از این مخازن استفاده نشه، انشالله. ولی مخازن 100 متر مکعبی رو گذاشتیم در سر راه شبکه شهر تهران، چون میدونید با وقوع زلزله بخش زیادی از شبکه تهران از دست میره. ما در بحث در مسیر شبکه تهران 374 مخزن که عمدتاً در جنوب تهران و مرکز تهران قرار دارن، اینا تعبیه شده به محضی که خدای نکرده زلزله اومد، سریع این در واقع این آب داخل مخازن 100 متر مکعبی ما که یک لوله های به قطر 3 متر و طول 12 متر ازش محبوس میشه و برای 3 تا 10 روز آب شور و بهداشت مردم شهر تهران اینا تامین میکنن تا اینکه همکارای آب‌وفاضلاب بتونن در واقع شبکه رو دوباره مجدد در واقع بازسازی کنن و وارد مدار کنن. این یه کار بسیار ویژه ایه.
همینطوره.
عرض کردم
یعنی الان آبگیری نمیشه اگر خدا نکرده اتفاقی بیفته.
نه، فقط در مسیر شبکه قرار داره همیشه. اینا در مسیر شبکه قرار دارن، به معنی که زلزله میشه بلافاصله شیرهای قطع و وصل داریم، شیرهای قطع و وصل عمل میکنه و آبو داخل این مخزن نگه میداره، چون میدونی وقتی که زلزله بشه شبکه دچار در واقع شبکه لوله های ما دچار شکستگی میشه و بخش زیادی شبکه رو دست میدیم. این مخازن اضطراری آبو در داخل خودشون نگه میدارن، به مدت 3 تا 10 روز مردم شهر تهران میتونن از این آب استفاده کنن تا همکارای آب‌وفاضلاب تهران بتونن دوباره شبکه رو آبدار کنن و نقاط شکستگی رو از بین ببرن. این کار ویژه‌ای فقط اکرام در دنیا، فقط اونطوری که من اطلاع دارم فقط توکیو هستش که یه همچین امکاناتی داره. ما در شهر تهران داریم این 374 نقطه رو در واقع کارسازی میکنیم. تا به حال حدود بیش از 80 نقطه رو گذاشتیم، تا پایان سال ان شاء الله 60 نقطه دیگه بین اضافه میشه. یعنی ما تا پایان سال ان شاء الله به امید خدا بیش از 140 مخزن اضطراری تعبیه میکنیم. بنا هم داریم ان شاء الله تا پایان حداکثر سال 1403 این 374 مخزن رو در شهر تهران تعبیه کنیم. خب این کار باعث میشه تاب‌آوری شبکه تهران به شدت افزایش پیدا میکنه و اگر خدای نکرده بحث زلزله در تهران پیش اومد و شبکه آبادتی، مردم بتونن برای در واقع ادامه حیات و بحثای بهداشت ضروری خودشون از این آب استفاده کنن.
آقای مهندس، صرفا کار برده این مخازن برای موقعی که زلزله اتفاق میفته؟
فقط برای زمانی که زلزله اتفاق میفته.
یعنی اگر یه موقع اختلالی مثلا در آبرسانی وجود داشته باشه یا احیانا مثلا جایی شکستگی داشته باشه در شکستگی؟
نه، موارد معمول که اصلا نیاز نیست. ما چون در تهران مخازن داریم، ما اگه در بعد مثلا شما همین هفته قبل که بارندگی اتفاق افتاد در تهران، اگه هفته قبل به دلیل شدت بارندگی که اتفاق افتاد در رودخونه های ما، کدورت رودخونه ها بالا رفت.
بله.
میدونید وقتی بارندگی شدید باشه آب رودخونه ها جلولای میشه.
بله.
از یه میزانی که کدورت بره بالا، ما دیگه نمیتونیم آب وارد شبکه کنیم، مجبوریم تصفیه خونه ها رو از مدار خارج کنیم. علارغم اینکه ما دو تا تصفیه خونه بزرگمون، یعنی تصفیه خونه کن و یعنی تصفیه خونه دوم ما و تصفیه خونه هفتم ما، به مدت 16 سال از مدار خارج شدن، ولی چون مخازن در داخل شهر تهران داشتیم، هیچ گونه قطعی آب در تهران نداشتیم. این خوشبختانه از خوبیای شهر تهرانه که ما مخازنمون به اندازه 24 ساعت در تهران میتونه جواب بده. در حالت معمول اصلا نیاز به این مخازن نیست. این مخازن عمدتاً در واقع زمان وقوع زلزله یا حوادث ناگوار اینچنینی که پیش میاد که ما شبکه رو به طور کامل از دست میدیم، اینها عرض کردم این مخازن دقیقاً در سر راه شبکه قرار دارن.
بله.
به محضی که زلزله میاد این شیرهاشون تعبیه شده، سنسورشون فعال میشه و شیر قطع میشه، بلافاصله در واقع آب داخل این مخازن محبوس میشه و وقتی که آب محبوس شد میتونن مردم از این آب استفاده کنن. من دارم وارد مجموعه شما میشم انشالله.
بسیار خوب، اجازه میفرمایید ما دو تا تلفن داریم، میتونیم یکیش الان بشنویم آقای مهندس؟ بله تا زمانی که برسید.
بله خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی ممنونم از برنامه خوبتون. فقط یه سوالی داشتم از آقای مهندس. امکان داره بفرمایید آقای مهندس که الان مبلغ تهیه انشاب آب تهران چقدره؟ چون ما یه ساختمونی هستیم، یه برج 7 طبقه 23 واحدی منطقه 22 که به تازگی میخواییم که درخواست آب تهران بکنیم. انشعاب آب رو برای هر واحدی برای ما مبلغ 20 میلیون تومان زدن. میخوام ببینم این مبلغ چجوری محاسبه میشه و آیا مبلغ واقعی اینقدره؟ چرا اینقدر زیاد؟
بله جناب آقای مهندس، این سوال خیلی ها هست که انشعاب آب واقعا مبلغش اینقدره یا مناطق مختلف فرق میکنه؟
حق انشعاب در مناطق مختلف متفاوته. ما در مناطقی که مثل منطقه 22 چون در واقع زیرساخت‌ها داره تازه ایجاد میشه، مجبوریم برای اینکه مثلا به یه مجموعه آب رسانی کنیم میزان لوله‌گذاریمو افزایش پیدا کنه. چه بسا مثلا در یک منطقه در مناطقی مثلا تراکم بسیار زیاده، خب حق انشعاب خیلی پایین‌تره، چون میزان حق انشعاب بر اساس میزان هزینه کردی که برای یه مجموعه فرض کنیم مثلا یه برج میخوان یه برج 20 طبقه رو میخوان آب رسانی کنن، بر اساس میزان لوله‌گذاری که اونجا انجام میشه میان محاسبه میکنن. در مناطقی مثل منطقه 22 شهرهای تهران به دلیلی که این منطقه جدیدیه و ما مجبوریم برای بحث آب رسانی در واقع در بسیاری از مناطق برای اولین مرتبه لوله اجرا کنیم، خب سرشکن میشه روی هزینه های شهروندان. ما جایی هم داریم در تهران که هزینه حق انشاب در حد 4 تومنه، 4 میلیونه، 3.5 میلیونه.
خب آقای مهندس، نمیشه تقسیط بشه یک جا گرفته نشه؟
بله
نمیشه تقسیط بشه، یعنی 20 میلیون خیلی هزینه سنگینه.
اگر خیلی از جهات به منو درخواست هم در واقع مشترک مولانا اگر مبلغ باشه تقسیطش میکنه.
بسیار خب، هیچ تخفیفی هم که نداره، میفرمایید 20 میلیون دیگه.
بله تقسیط میکنه این مبلغ.
بسیار خوب. خب آقای مهندس، دومین تلفن رو هم بشنویم.
سوال بفرمایید که اگه امکانش بود. ما تو منطقه زی شهری و خیابون زی شهری میدان امام حسینی ما مدام قطعی آب داریم و متاسفانه فشار آب فوق‌العاده ضعیفه. حتی با کارشناسای محترم اونجا من زنگ زدم، بندگان خدا گفتن که آقا با توجه به وضعیت بارندگی‌های اخیر و کم آبی ما سعی کردیم فشار آب یعنی افت فشار شبکه رو بیاریم پایین که سرفجویی بشه. آیا می‌خواستن بپرسن این موزل تا کیه؟ این وضعیت بی آبی که با هم ما طبقه چهارم هستیم، همیشه مدام آب یعنی برای یک ساعت مثلا یه ربع ساعت 10 دقیقه و متناوبه، مثلا ممکنه 5 6 بار در روز اتفاق بیفته آب قطع بشه، یا وقتی آبم هست خیلی خیلی ضعیفه. این مشکل ان شاءالله چجوری برطرف میشه؟ آیا راه حلی هست براش؟ اینکه ما باید به قول گفته آقایون کارشناسا تا برج 7 درک کنیم تا بالاخره افت فشار شبکه رو بالا بیارن.
بله آقای مهندس، آب شرب پایدار.
بله.
خیلی از مناطق همین رو سوال میکنن. بله. که این مشکل رو که برطرف میشه.
در تابستان خب طبیعتاً چون مصرف بالاست ما بخ فشار شبکه ایمون رو این موقع کاهش میدیم، اما این کاهش فشار به هیچ عنوان نباید باعث قطعی آب بشه. اما نکته که این دوست عزیز قول گفتن برای طبقات چهارم به بالاتر، چون فشاری که برای شبکه وجود داره تا طبقه سوم وجود داره، طبقات چهارم به بالاتر حتما باید از مخزن استفاده کنن و در واقع ایستگاه پمپاش یعنی بعد از مخزن پمپ بذارن که بتونن شبکه رو در واقع چهارم بعد بتونن.
خب آقای مهندس، ظاهرن دارن میرسن به استودیو و صداشون داره قطع و وصل میشه، یه فاصله بگیریم انشالله ایشون رو این دقایق پایانی در استودیو ببینیم.
We'll be right back.
خب الحمدلله جناب مهندس بختیاری هم به استودیو تشریف آوردن. سلام مجدد.
علیکم السلام.
زنده باشین. با 4 دقیقه تقریبا فرصت داریم. ما مهندس داشتیم توضیح میدادید که بحث آب شرب ناپایدار مثلا منطقه امام حسین طبقه گفتی 4 روم به بعد باید چی بذارن؟
بله ببینید، ما در فشاری که تو شبکه وجود داره یه بخشش رو حذف کردم به دلیل بحث تابستان و مصرف بالا. خب ما شبکه فشار شبکه رو میاریم پایین که در واقع مردم میتونن همه استفاده کنه، اما این به معنای قطع شدن نیست، نباید قطع بشه. اما اون نکته که خدمت شما خواستم توضیح بدم اینه، ببینید در طبقات چهارم بالا فشار شبکه جوابگو نیست، حتما میبایست در ساختمانی که طبقه چهارم بالا دارد از در واقع مخازن استفاده کنن و پمپاژ بعد از مخزن. که
کدوم مناطق آقای مهندس میشه؟
هر جا. بعد عمده، چون ببین اون چیزی که ما تو شبکه تامین میکنیم فشار بالا 4 طبقه است، بیش از 4 طبقه رو در واحدها حتما که عمده تن هم دارن، مخازن دارن و بعد از مخزن هم پمپاژ میدارن و آبو استفاده میکنن.
بسیار خوب.
چون بیش از 4 طبقه رو شبکه بخوام ما بیشتر فشار بالا کنیم، خود شبکه دچار مشکل میشه.
بسیار خوب. آقای مهندس راجع به فاضلاب و شبکه فاضلاب هم توضیح میفرمایید که انشالله تعمیم میشه و تکمیل میشه در کشورمون در تهران.
ببینید فاضلاب تهران، خب 90% شبکه فاضلاب شهر تهران اجرا شده، یعنی ما از حدود 8000 کیلومتر شبکه فاضلاب تهران بیش از 7000 کیلومتر رو اجرا کردیم. فقط در مناطق 21 و مناطق 22 در واقع شبکه ما در حد 25-30%، در بقیه مناطق تهران بالای 95% شبکه رو اجرا کردیم. اما در بحث تصفیه خونه ها خب عقبیم، دو تا تصفیه خونه رو اجرا کردیم، حدود 65% در واقع ظرفیت شبکه ما تصفیه خونه ایجاد شده که خب به هم دره داریم تصفیه خونه پشت سر هم دیگه داریم وارد مدار میکنیم. ولی واقعیتش اینه که خب احداث تصفیه خونه فاضلاب یک پروسه هم زمانبر هم در واقع به لحاظ اقتصادی خیلی
بله هزینه
بسیار سنگینی داره. به همین دلیل خب شهر تهران تقریبا در بین کلان شهرهای کشور بالاترین استاندارد اجرای شبکه فاضلاب داره. عرض کردم 90% شبکه اجرا کردیم، 65% تصفیه خونه رو.
چه ان شاء الله تکمیل میشه؟ به
امید خدا بنا داریم اگر با همین وضعیت پیش بریم ان شاء الله ظرف 6-7 سال آینده شبکه تهران و تصفیه خونه کلا نشه.
حالا اگر تهران همینطور داره بزرگ و بزرگتر میشه، آیا واقعا اطراف حواشی تهران هم در نظر گرفتین؟
خب
که
بر اساس طرح جامعه شهر تهران با شهرداری تهران بر اساس اون برنامه‌ریزی کردیم. ببینید الان مشکلی که وجود داره در تهران
چند ثانیه فرصت داره
مثلا وردآورده الان در وردآورده داره برج‌هایی زده میشه.
بله
که خب اینا بار زیادی داره به تهران اضافه میکنه. من نکته که لحظات آخر میخوام خدمت شما بگم، ببینید آب تهران واقعا آب بسیار با کیفیتیه و واقعا یکی از بهترین آب‌های دنیاست در شهر تهران. من خواهشی که از مردم دارم در این روزهای سختی، ما در تهران خوشبختانه تا به این ساعت 1 ساعت قطعی ناشی کمبود آب نداشتیم. من خواهشی از مردم دارم به همین وضعیت شده کمک کنن ما رو که تونیم ادامه بدیم.
انشالله. خیلی سپاسگزارم جناب مهندس بختیاری مدیر عامل محترم شرکت آب و فاضلاب استان تهران از اینکه وقتتون رو برنامه ما اختصاص دادید. با شما و همچنین با شما بینندگان و شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنیم تا فردا. بدرود.